الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما در باب نسبت بین دین اصلاحات و مدرنیته بود، یعنی اصلاحات اجتماعی که به عنوان یک ضرورت اجتماعی در جامعه ما پذیرفته شده چه نسبتی باید با امر دین و همچنین با رهاورد تمدن جدید مغرب زمین داشته باشه. گفته شد که در اینجا سه دیدگاه و سه نظریه قابل طرح هست که هر کدام هم یک طیف طرفدارانی دارند که در درون این طیف هم با تمام رفاقی که دارن اختلافات نظری هم وجود داره. ابتدایی ترین دیدگاه دیدگاهی بود که برای اصلاحات اجتماعی در جامعه ما پیشنهاد مدرنیته اسلامی رو داشت، یعنی معتقد بود که ما باید رهاوردهای تجارب بشری و محصولات این چند قرن جامعه جهانی رو در مسیر تحقق ارزش‌های دینی به کار بگیریم و تمدنی بسازیم که درش همه جنبه‌ها و ابعاد مثبت تجدد با ارزش‌ها و اخلاق دینی گرد آمده و جمع شدن و این یک الگویی است که میتوان به دنیا هم عرضه کرد. نظریه دوم نظریه کسانی است که معتقدند به این که برخلاف اندیشه صاحبان نظریه اول، مدرنیته اولا قابل تجزیه نیست که به راحتی بتوان ابعاد او را از هم جدا کرد و بخشی از او را با آریت گرفت و با ارزش‌های دیگری جمع کرد و بر همین اساس اسلامی شدنی هم نیست و بنابراین برای اصلاحات اجتماعی نمیتوان مدرنیته را اسلامی کرد، یا باید مدرنیته را به طور کلی رها کرد و یا میبایست تمامیت او رو پذیرفت و این گروه پیشنهاد پذیرش تمامیت مدرنیته رو میدن. معتقدن مدرنیته یک مجموعه به هم پیوسته، مجموعه ایست غیر دینی و دینی شدنی هم نیست و نباید دینی هم بشود، نه دین باید ایدئولوژیک بشود و نه برنامه ریزی اجتماعی باید دینی بشود، مدیریت معیشت با دیانت نباید به هم آمیخته بشه. بنابراین پیشنهاد اونها برای اصلاحات اجتماعی در کشور ما این هست که در اصلاحات اجتماعی ما میبایست به استقبال مدرنیته بریم و مدرنیزاسیون و مدرنسازی کشور رو بپذیریم و البته پس از اون که مراحل مدرنسازی رو پشت سر گذاشتیم به مفاهیم و مبانی و راهکارهای جدیدی که در دوره پست مدرن در مغرب زمین و زادگاه این تمدن مطرح شده باید روی بیاوریم و اون مراحل رو هم از سر بگذرانیم، ولی تا از مرحله مدرن سازی کشور عبور نکردیم ورود به پسا مدرن و مراحل پس از مدرن صلاح کشور ما نیست. بنابراین مدرن سازی فرایند اصلاحات اجتماعی ماست. طبیعی است که اگر در جایی بین باورهای دینی جامعه ما و این اصلاحات اجتماعی تعارضی پیدا شد میبایست اصلاح در امر معرفت دینی جامعه رو انجام بدیم و معارف دینی رو به نفع تجدد اصلاح کنیم و جامعه رو به فهم جدید دینی و قرائت جدید از دین و به سمت درک و تلقی جدید از دین سوق بدیم و هدایت بکنیم. بنابراین پیشنهاد اجمالی اونها مدرنیزاسیون به اضافه اصلاحات در امر قرائت دینی است. خب این اجمال نظریه است، اما تفصیل نظریه در حدی که وقت ما و مجال ما اجازه میده این هست که اولا معتقدند که تجدد یک امر به هم پیوسته است و ثانیا این تجدد به هم پیوسته یک روحی داره به یک پیکره، یک جنبه کمی قابل اندازه‌گیری و ملموس و مشهود و محسوس داره که همه میبینند و یک جنبه کیفی و غیر قابل لمس و نادیدنی که فقط با مداقه های علمی میتوان به او پی برد و او رو شناخت. اون چه جنبه های ملموس و کمی و ظاهری مدرنیته رو شکل میده، همون چیزهایی است که بسیاری او رو خود مدرنیته به حساب میآورند و گمان میکنن مدرنیته یعنی همین محصولات کمی و ملموس. از ساختارهای اجتماعی که در دنیای مدرن غرب شکل گرفته، مثل ساختارهای سیاسی جدید که درش اراده های اجتماعی و آحاد جامعه در فرایند تصمیم گیری حضور دارند، مثل نظام های پارلمانی و امثال او، تا علوم جدید و صنایع جدید و فناوری های جدید و محصولات صنعتی جدید، شهرسازی جدید، جاده جدید، ابزار ارتباطات جدید و محصولات صنعتی جدیدی که دور خودمون میبینیم و همه زندگی ما رو فرا گرفته و ما در فضای اونها تنفس میکنیم. اینها جنبه های ملموس و قابل درک و کمی مدرنیته هستن. اینطور نیست که مدرنیته یعنی سد و استفاده از انرژی برق و ابزار ارتباطی جدید و ماهواره و اینترنت و امثال اینها. اینها ظاهر مدرنیته هست، مدرنیته اینها نیست. و اینجور نیست که اگر شما بتوانید همه این جنبه های ملموس و کمی مدرنیته رو در یک کشوری ببرید بدون اون که اون تحول باطنی و عمیق و کیفی در عمق این جامعه اتفاق افتاده باشد، جامعه مدرنی بشه، بلکه به عکس، جامعه به یک تعارض و ناهمگونی و سردرگمی میرسه. حقیقت این است که مدرنیته در ورای این جنبه های کمی و قابل پیمایش و اندازه‌گیری و حسی یک روح غیر ملموس داره. اون روح ملموس مدرنیته را اگر با ادبیات خودم بخوام بیان کنم، توسعه انسانی است. یعنی اون چه در جامعه غرب اتفاق افتاده و روح تحولات غربی رو شکل میدهد و عمیق‌ترین لایه تحول در جامعه مغرب غربی است، تحول در انسان هست. انسان غربی انسان نوعی شده است که تمدن نوعی به وجود آورده است. انسان غربی مدرن شده است که صنعت مدرن رو و مناسبات اجتماعی مدرن رو ایجاد کرده به دنبال مدرن شدن خودش. بنابراین روح مدرنیته تحول انسانی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده و این سرآغاز تحول هم هست. البته وقتی میگیم سرآغاز، مقصودمون نیست که ضرورتا سرآغاز زمانی است و بین این تحول و سایر تحول‌ها یک فاصله زمانی طولانی بوده، گرچه بعید نیست. این جریان در مغرب زمین به همین صورت هم بوده، ابتدا از تحولات انسانی آغاز شده و با فاصله زمانی به سایر تحولات منتهی شده. ولی در فرایند اصلاحات اجتماعی ضرورتی هم ندارد که اینها با فاصله زمانی انجام بگیرند، ولی میبایست محوری ترین عنصری که در توسعه اجتماعی و در برنامه ریزی برای طرح توسعه جامعه پایدار مورد توجه قرار بگیرد و در اصلاحات اجتماعی یک برنامه جامعه اصلاحات مورد توجه قرار بگیرد، همون تحولات انسانی است. همون چیزی که در توسعه از او به نام توسعه انسانی یاد میکنند و گاهی هم به نام توسعه سیاسی در ادبیات رایج جامعه ما از او یاد میشه. بنابراین روح توسعه، توسعه سیاسی است یا توسعه انسانی است. یعنی بافت انسانی جامعه میبایست بافت جدیدی بشود و این تحول در بافت انسانی جامعه اتفاق بیفته. این تحولی هم که در بافت انسانی جامعه اتفاق میفته، از عمیق‌ترین لایه‌های روح انسان این تحول باید اتفاق بیفتد. یعنی اینجور نیست که یک تحول و رفرم در رفتار اجتماعی به توسعه اجتماعی و توسعه انسانی تعریف بشه. توسعه انسانی به یک تحول عمیق همه جانبه انسان از عمیق‌ترین لایه‌های وجودیش، از بنیان اخلاقش تا اندیشه و تفکر و رفتارش باید سرایت کنه. اگر این تحول همه جانبه در همه ابعاد یک جامعه انسانی اتفاق افتاد و انسان‌های این جامعه این تحول رو پذیرفتن و دستخوش این تحول شدن، این جامعه به سمت یک تحول جدی اجتماعی حرکت میکنه. این جامعه میتواند به یک زندگی مدرن برسه و الا بدون اون این تحول اتفاق افتادنی نیست. اما اون تحولاتی که در روح انسان غربی و در اعماق لایه انسانی جامعه غرب اتفاق افتاده و جامعه غرب رو از عمیق‌ترین لایه‌های خودش دستخوش تحول کرده چیست؟ برخی معتقدند که روح مدرنیته عقلانیت، یعنی معتقدن اون چیزی که منشأ پیدایش همه این تحولات در مغرب زمین شده، احیای عقلانیت به معنی راسیونالیزم هست. یعنی تکیه به عقل خرد اجتماعی، خرد نقاد خودبنیاد جزئی‌نگر مرزناپذیر و حد ناشناس، این منشأ همه تحولات و روح همه تحولاتی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده. یعنی معتقدن انسان به عقلانیت خودش روی آورده و به جای اینکه به وحی و هدایت‌های بیرونی خود تکیه کند و عقل رو قید بزنه در مصلحت اندیشی و کشف حقایق، همه اون قیدها رو از سر راه خود برداشته در کشف حقایق، در مصلحت سنجی به عقل مستقل خود بنیاد و خرد اجتماعی تکیه کرده و همه این تحولات محصول او تحول انسانی است. یعنی همه محدودیت‌هایی که بر سر راه عقلانیت وجود داشته در مغرب زمین برداشته شده. این یک ادعاست، ولی من گمان میکنم که خود این تحول باز یک لایه‌های عمیق‌تری از راسیونالیسم و تکیه به عقلانیت داره. ریشه اساسی تحول در سه تحول هست که در مغرب زمین اتفاق افتاده. اولین تحول انسان محوری است. انسان محوری به راسیونالیسم ختم شده. انسان محوری یا اومانیسم اگر به عنوان یه فلسفه نظری بخواد مورد بحث قرار بگیره، یک بحث‌های طولانی و حتی گاهی نابفرجامی داره که ما از پرداختن به او به اصطلاح بهره‌ای نمیبریم و طرفی نمیبندیم، مجال ما هم اجازه او رو نمیده. اون چیزی که ما می‌خوایم راجع به او بحث کنیم به طور اختصار این هست که انسان محوری یا اومانیسم به عنوان یک فلسفه اجتماعی چه معنا و مفهوم و چه رهاوندی داره. اگر در یک کلمه بخوایم این رو خلاصه کنیم به عنوان یک فلسفه اجتماعی، روح اومانیسم این هست که مدار ارزش ها به درون خود انسان برمیگرده. یعنی انسان مقید به هیچ ارزش بیرونی خودش نباید باشه. لازم نیست انسان در مقابل هیچ ارزشی که بیرون از نهاد خود انسان هست خضوع بکنه، بلکه محور همه ارزش ها و به تعبیر دیگر محور همه باید ها و نباید ها، محور همه بایسته ها و نبایسته ها، شایسته ها و ناشایسته ها، خوبی ها و بدی ها خود انسان هست. هیچ ارزشی برای انسان وجود ندارد که انسان در مقابل او مکلف و مسئول باشد. انسان ارزش ها رو بر اساس خواست خودش میتواند تعیین کند. محور ارزش ها خود انسان است. این روح اومانیسم انسان محوری است. انسان محوری در تعیین خوب و بد، در تعیین شایسته و ناشایسته، در تعیین ارزش ها، ارزش های فردی و اجتماعی، این پیام اومانیسم و انسان محوری است. معنای این سخن این است که انسان در تعیین مطلوبیت‌های اجتماعی هیچ نباید خود را مقید کند به دستورات بیرونی. در تعیین مطلوبیت‌های فردی خودش، خودش را به ارزش‌های بیرونی نباید مقید کند. انسان چگونه باید زندگی کند؟ آنگونه که می‌خواهد. چگونه حق است که زندگی کند؟ همان گونه که می‌پسندد. یعنی ببینید کم کم حق هم بر محور انسان تعریف می‌شود. لااقل حق در عرصه معیشت. انسان حق است چگونه معیشت خود رو ساماندهی کند. به سامان کردن معیشت در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد بر محور چه حقایقی باید انجام بگیرد؟ هیچ حقی بیرون انسان محور این تعیین این مطلوبیت ها و ارزش ها نیست. انسان چگونه باید زندگی فردی خود و معاش فردی خود رو و معیشت فردانی خود رو تنظیم کند؟ بر محور خواسته ها و تمایلات خودش. تمایلات انسان محور حقانیت، محور خوب و بده. منتها در عرصه زندگی فردی خودش، تمایلات فردی خودش مبنای تعیین ارزش‌های زندگی او هستند و حوزه بایسته‌های معیشت او رو تعیین می‌کنند. اما در عرصه حیات اجتماعی که پا می‌گذاره، طبیعی است باید به قرارداد اجتماعی روی بیاره و بر پای قراردادهای اجتماعی ارزش ها و بایسته ها و مطلوبیت های اجتماعی رو تعیین کنه. بنابراین این نظریه به انسان محوری در ارزش گذاری برای معیشت ختم می شود که گاهی از این اندیشه وقتی می خوان دفاع کنن، بحث حقوق طبیعی انسان رو مطرح می کنن. چرا؟ چون این اندیشه در نهاد خودش با خدا محوری تعارض داره. معنای خدا محوری در حقانیت اینه که چه چیزی ارزش است، چه نوع ارتباطی حق است، چه نوع معیشت فردی و جمعی حق است، چه نوع ساماندهی اجتماعی حق است. اون چی که بر محور بندگی خدای متعال و تبعیت از خدای متعال و عبودیت انجام میده. در نقطه مقابلش اینه نه که خیر، انسان به هیچ معنا مکلف به این نیست که در عرصه معیشت بندگی خدا رو کند. عرصه معیشت عرصه بندگی خدا نیست. در عرصه معیشت انسان خودش مدار ارزش گذاری است. این معنی اون نیست. اگر ما بخوایم این رو به ادبیات دینی خودمون و حتی دقیق‌تر به ادبیات عرفانی خودمون ترجمه کنیم، معناش این است که عبودیت خدای متعال در عرصه معیشت قید می‌خورد. انسان در عرصه معیشت میتواند نفس خود رو بپرستد و هوای خود رو اله خود قرار بده. این ترجمه اومانیسم است. یعنی توحید همه عرصه های حیات رو لازم نیست بپوشونه. فقط باید در همه عرصه ها خدا را پرستید. نخی، عرصه معیشت عرصه پرستش نیست. روح اومانیسم به معنی یک فلسفه اجتماعی به این برمیگرده که در عرصه معیشت انسان از پرستش خدا آزاد است. حالا این رو گاهی میان توجیه عقلانی براش میکنن، میگن بحث حقوق طبیعی انسان مطرح است که انسان در مقابل خدای متعال مکلف است یا ذی‌حق. بحث حق انسان رو در مقابل خدا مطرح میکنن که بر فرض که انسان رو خدا آفریده باشد، پس از آفرینش خود انسان صاحب حق است که نحوه معیشت خودش رو تعیین بکنه. حتی من دیدم بعضی که مسلمانم هستن، متدینم هستن، وقتی بحث حکومت دینی رو مطرح میکنن همین نقص رو بر حکومت دینی میگیرن، میگن اصولا نحوه زندگی اجتماعی حق طبیعی حاکمیت بر محیط زیسته. انسان حق طبیعی دارد بر محیط زیست خودش حکومت بکنه. البته وقتی جمعی شد زندگی، حق مشاع حاکمیت بر محیط زیست. این مبنای حکومته، مبنای حقانیت حکومت و حاکمیت اجتماعی. حق طبیعی یعنی اینجا انسان در مقابل خدا هم به هیچ وجه مکلف نیست. مکلف نیست تو اگه بخوایم از ادبیات فقهی به ادبیات عرفانی ببریم، معناش اینه انسان لازم نیست خدا رو بپرسته. زبان فقهیش اینه که بگیم انسان مکلف نیست. زبان عرفانیش اینه که پرستش حق، پرستش خدای متعال در عرصه حیات اجتماعی و معیشت لزومی ندارد. انسان میتواند از پرستش خدای متعال فارغ باشه و به تعبیر دیگر به پرستش نفس روی بیاوره. روح این مطلب به این معنا برمیگرده. این اومانیسم ابتدا به صورت یک اندیشه مطرح شده، ولی بعد تبدیل به یک نهاد اجتماعی شده. یعنی در اعماق روح انسان غربی نفوذ کرده. انسان غربی از درون خود رو فارغ احساس می کند. این تفکر جزء باورهای جدی و عمیق و باطنی انسان مغرب شده. یعنی انسان غربی در احساس خودش خود محور است و چون به احساس خود محوری رسیده، دست به این تحولات زده، خود را آزاد از هر گونه تقید به ارزش‌های بیرونی و فارغ مبنای تصمیم گیری قرار داده. و حتی شما میبینید در جامعه غربی نظریه اکتفا وقتی توی کشور قانونی میشه به عنوان یک ارزش پذیرفته میشود. اخلاق نسبی میشه، یعنی عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی به عنوان اخلاق حق پذیرفته میشه. عاطفه‌ای که هم بافت با تکنولوژی نیست به عنوان عاطفه کهنه و مرتجع، عاطفه سنتی ازش یاد میشه. یعنی حتی اخلاق بر محور توسعه تکنولوژی و رفاه داره. این اساس تحولی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده. همه تحولات دیگر بر محور اینه. یعنی جان تجدد، عمق روح تجدد، عمق روح تمدن جدید غربی انسان محوری به همین مفهوم است که عرض کردم. یعنی رهایی از پرستش خدای متعال در عرصه معیشت، نه در فقط عرصه حرف و زبان و گفتگو و اندیشه، در عرصه احساس باطنی و عمیق انسان غربی. این روح تجدد. البته به دنبال او طبیعی است اندیشه لیبرالیسم و آزادی فردی انسان به ویژه از تقیدات معنوی به قدسیات مطرح میشه. این دنباله اون تفکر است. اگر خوبی و بدی به خود انسان برمیگردد، طبیعی است انسان رها و آزاده. هیچ تقیدی نسبت به خواسته های خودش نباید بر او تحمیل بشود، نسبت به خواسته های فردی خودش. مگر در عرصه حیات اجتماعی، اون هم بر پایه قرارداد اجتماعی. روبنای این دو راسیونالیسم و عقل‌گرایی، اگر انسان احساس آزادی باطنی در شکل گرفت، این احساس انسانی که به این احساس رسیده، این جامعه انسانی طبیعیستی که خود رو مقید به هیچ گونه معارف بیرونی در تأمین معیشت و معاش خود نمی بیند، به عقل محوری روی می آورد. عقل محوری به معنی تکیه به عقلانیت در مقابل تکیه به وحی مبنای تمدن غربیست، و الا عقلانیتی که هماهنگ با وحی و احیانا در خدمت وحی است، این عقلانیتی است که همه ادیان آسمانی هم بر او تأکید کردن و انگشت اشارت به سوی او دارند. اون عقلانیتی موضوع بحث هست که هیچ غیری برای خود نمی‌شناسد، عقل انسان محور، عقلی که بر پایه ارزش‌های درونی انسان ساماندهی می‌شود و ساماندهی می‌کند. این عقل محوری سومین عنصر تحول باطنی و روحی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده و جزء باورهای انسان غربی شده که انسان میبایست در تأمین معاش خودش به عقل نقاد خود بنیاد جزئی نگر و به خرد ناب اجتماعی خودش تکیه کنه و به هیچ چیز دیگری هیچ گونه تقیدی نداشته باشه. برداشتن همه تقیدها از سر راه محاسبات عقلی و به قول تعبیر خودشون مصلحت اندیشی های عقلی، این روح مدرنیته. البته مصلحت اندیشی هایی که در خدمت همون انسان هست و بر مدار انسان محوری شکل می گیرد، نه مصلحتی که بر پای حقانیت خدای متعال شکل می گیرد، بر پای حقانیت انسان شکل می گیرد. خب طبیعی است اگر این تحولات اتفاق افتاد، به دنبالش یک سلسله تحولات دیگری هم اتفاق می افته، مثل پیدایش نظریه تساهل و مدارایی در امر دین به ویژه و در امر اعتقادات و در امر ارزش گذاری ها. این ضرورت این تحولاته. وقتی ارزش ها به درون خود انسان برگشت، به طور طبیعی ارزش ها اولا نسبی می شود. بنابراین پلورالیسم و تکثرگرایی در حق ضرورت این اندیشه هاست. وقتی ما انسان محوری یا در حق پذیرفتیم، لااقل حق در معیشت، طبیعی است وقتی انسان محور حقانیت شد، حقانیت نسبی می شود. حق برای جامعه ها متفاوت میشه، کما اینکه برای آحاد انسانی نسبت به فردانیت خودشون حق متفاوت میشه، چون پایگاه حق خود انسانه. طبیعی است بنابراین به دنبالش تحمل و مدارا و پذیرش اعتقادات و ارزش های دیگران قطعی میشه، به خاطر اینکه حق مطلقی نیست که ما برای او مقاومتی به خرج بدیم، درگیری ایجاد کنیم، شدتی به خرج بدیم. حق ها نسبی هستن، هر که برای خودش حق، و باید این حقهای متکثر رو هم پذیرفت. و به سامان شدن جامعه هم بر پایه این اندیشه جز بر تحمل و مدارای تکثر نیست. البته اون سخن دیگری است که آیا اون تکثری که این آیون میگن تکثر در امر پرستش دنیا هم هست، یا اونجا در پرستش دنیا راهی برای تکثر وجود نداره. حتما انسان معبودی رو که میپرستد در مورد او غیرت داره و قطعا در مورد او تکثر رو نمیپذیره. اونجا حتما درگیری است. یعنی اگر یک تمدن دینی خاص شکل بگیره و عرصه رو بر تمدن مادی تنگ بکنه، اونجا جای تحمل و مدارا قطعا نیست. کما اینکه میبینید همین صاحبان اندیشه مدارا و تساهل و تسامح هرگز در باب حکومت دینی در دنیا هیچ کجا تحمل و مدارا به خرج ندادند. این چیزی نیست که کسی بتونه ادعا کنه که غرب در مقابل اسلام مدارا میکنه. نمیتواند مدارا نکنه، اون جایی که میتواند ضربه خود رو میزنه. ولی علی ای حال لازمه پذیرش این تفکرات، پذیرش نسبیت در حق، پذیرش تکثر در حق و پذیرش تساهل و مدارای در امر دینداری است. این روح تحول غربی است. البته وقتی این تحولات اتفاق افتاده، انسانی که از پرستش خدای متعال فارغه، از تکیه به وحی فارغه، از تقید به وحی و قدسیات فارغه، انسانی که فقط به خواسته های خود می اندیشد و خواسته های خود رو مبنای تصمیم گیری قرار میده و تدریجا این خواسته های انسانی هم به سمت به حد اکثر رساندن رفاه مادی و تمتع مادی و بهره جویی از دنیا کشیده شده، انسانی که به دنبال تأمین لذائذ حد اکثر خود هست، طبیعی است علم مدرن، صنعت مدرن و ساختارهای اجتماعی مدرن رو فراهم آورده تا بتواند در یک تلاش اجتماعی به افزایش بهره‌وری‌های اجتماعی و لذایذ مادی دست بیابه. بنابراین این صاحبان این اندیشه معتقدند که روح مدرنیته و پیکره او به هم پیوستند. این انسانی که دستخوش این تحولات شده متناسب با آرمانهای خودش تمدن جدیدی رو ساخته. این آرمانهای این انسان و این مبانی به منزله دین این تمدن، به منزله ارزشهای این تمدن هست که در لایه‌های باطنی این تمدن هم تنیدن و شما به راحتی نمیتوانید این لایه‌های باطنی و عمیقی که تنیده شده در این پوسته و پیکره و جسم تمدن از این تمدن تجدیه و تفکیک کنید و ارزش‌های دیگری رو بر او تحمیل بکنید، ارزش دیگری رو نمیپذیرند. پس نگاه اونها نسبت به مدرنیته اینه و حتی معتقدم هستن که نباید هم امر معیشت با امر دیانت به هم آمیخته بشه. دین خصلت ایدئولوژیک ندارد و نباید داشته باشد و برنامه ریزی معیشتی هم به تمامیت باید در خدمت تجارب، اندیشه ها و تفکرات بشری باشه، نباید از دین دستور بگیرد و دستور بپذیرد. صلاح هم نیست که حوزه معیشت و عرصه سیاست رو به دیانت گره بزنیم و در هم بیامیزیم. باید این عرصه ها رو از هم تفکیک کرد. این نگاه اولیه صاحبان این اندیشه نسبت به مدرنیته و تجدد. البته میدونید اینها یک طیف وسیعی هستن که کمی نظریاتشون تفاوت داره که بعد اشاره میکنن. نگاه صاحبان این اندیشه نسبت به دین چیست؟ معتقدند که اولا دین، حالا باز اینجا من یه مقدار تفصیل بدم، طرف دارن این نظریه دو گروه هستن. گروهی هستن که اصولا متأله نیستن، نظیر راسل یا سایر فیلسوفان غربی و کل مارکسیست ها که یک بلوک از تمدن غربی هستن، غرب فرهنگی. همشون معتقدن که دین یا زائده جهل بشره، یعنی انسان جاهل متعلق هست، یا زائده ترس بشره مثل راسل، یا زائده وارونه بودن نظام معیشتی جامعه هست. وقتی اقتصاد جامعه وارونه است، در اقتصاد وارونه اندیشه وارونه پیدا میشه. شما اگر معیشت جامعه رو از محاصره دولت و مالکیت فردی نجات دادید و به جامعه پایانی و آرمانی رسیدید که درش مالکیت مشاع هست و مالکیت فردی کلن الغا میشه، در چنین جامعه دین هم الغا میشه. دین محصول وارونه بودن اقتصاد و معیشت بشر. ببینید که یه طیف اندیشه است که دین رو افیون ملت ها میدونه، مثل فوئرباخ و امثال فوئرباخ دین رو خرافه میداند، مثل راسل دین رو محصول جهل و ترس میداند. یعنی دین محصول انسان ترسوست، دین محصول انسان جاهل به نظامات طبیعی عالم. به هر میزانی که ما پرده از جهل و ترس های ناشی از جهل بشر برداریم، انسان رو به امنیت روانی نسبت به تخیلات و واهمه خودش و نسبت به آگاهی نسبت به مجهولاتش برسونیم، دایره دین تنگتر می شود و کم کم با رسیدن به عصر فراگیر شدن علم و توسعه ارتباطات دین به طور کلی ره می بندد. این یه طایفه هست. بنابراین میگن اصلاحات می بایست بر محور عقلانیت بشر و انسان محوری انجام بگیره و دین مانع اصلاحات اجتماعی و به عنوان یک مانع باید از سر راه بشر برداشته بشه. لذا در برنامه ریزی برای توسعه هم دین رو یکی از موانع توسعه اجتماعی میدونن. میگن به عنوان یکی از موانع توسعه، کما اینکه سنت های کهن جوامع باید حذف بشه، سنت های دینی هم میباید حذف بشن. برخی دیگر که روشن فکران دینی هستن، اونها چنین اعتقادی و نسبت به دین ندارن. نظر این مطلب رو در باب مدرنیته قبول دارن که مدرنیته یک پدیده مثبتی است، یک مجموعه به هم پیوسته است و همه او قابل الگو برداری است، اما نگاهشون به دین اونچنان منفی نیست. لذا در قدم اول معتقدن که میتوان بین دین و عرصه معیشت و حاکمیت و دولت و سلطه اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و به طور کلی بین دین و دنیا میتوان تفکیک کرد. بسیاری از سردمداران تجدد و مدرنیته بعد از رنسانس هم متألهینی بودند که همین گونه میاندیشیدند و در قدم اول فتوای به جدایی دین از سیاست دادند. به دنبالش مسئله دین حداقل رو مطرح کردن که دین حد اکثری نیست، دین یک اقلی است، و بحث دین غیر ایدئولوژیک رو مطرح کردن. اینا از امور سابقه داره در فرهنگ غرب هست و به فرهنگ قرن 18 و 19 اروپا این مباحث برمیگرده. مباحث فلسفه دین جدید از مباحثی است که نسبتاً در غرب سابقه داره. بحث غیر ایدئولوژیک بودن دین، بحث غیر سیاسی بودن دین، بحث حد اقلی بودن دین، این از مباحثی است که در غرب مطرح شده و حتی مطرح شده که اگر دین بخواهد در عرصه سیاست و قدرت دخالت کنه به افیون قدرت ها و ملت ها تبدیل میشه. دین خوبه ولی برای عرصه سیاست نه. و حتی پاره ایشون مدعی شدن که این عالمان دینی بودن که بر ستون شریعت سقف معیشت زدن و الا دین کاری با معیشت نداره.
الله اکبر.